رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارانم در این یک ساعت خبری برنامه رادیو آشنا صدای امریکا. نخست سرخط خبرها.
هشدار وزیر خارجه ایران در مورد وضع تحریم‌های جدید امریکا. تعلیق عملیات ضد دهشت افغانی امریکا در یمن. و محکومیت یک زن 19 ساله امریکایی به جرم حمایت از القاعده و دولت اسلامی.
شنوندگان گرامی، پس از خبرها بازپخش گزارش‌ها و برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی خدمت شما تقدیم میشه. ما از پذیرش تلفن‌های شما معذرت می‌خواهیم، اما امیدوار هستیم تا آخر این یک ساعت با ما باشید. خبرها را به اتفاق همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌داریم.
در اجلاس روز شنبه ولیس جرگه که سومین روز تشریع برنامه‌های نامزد وزرا می‌باشد، نامزد وزرای مالیه و انرژی و آب برنامه‌های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریع کردند. اکلیل حکیمی نامزد وزارت مالیه با ابراز اینکه جمع‌آوری عواید یکی از مشکلات بزرگ در این وزارت می‌باشد گفت:
در بخش جمع‌آوری عواید یکی از مهمترین اقداماتی که در محراق توجه ما قرار خواهد گرفت مسلکی سازی کارمندان و مبارزه جدی علیه فساد اداری است. سهم عادلانه ولایات در بودجه ملی، محدود ساختن پروژه‌هایی که در تقویه اقتصاد ملی نقش مهم ندارد و توجه به سایر پروژه‌هایی که در ایجاد فرصت‌های کاری نقش مهم دارند در اولویت‌های کاری ما گنجانیده شده است.
عبدالرحمن صلاحی نامزد وزارت انرژی و آب نیز روی توجه به بندهای آب، برق وارداتی از کشورهای خارجی و دیگر مسائل به نمایندگان مردم افغانستان تشریحات داد.
امور مطالعات و احداث پروژه های بزرگ و متوسط آب و انرژی را روی دست گرفته. البته در نتیجه انجام این نوع اقدامات نه تنها کشور را از نگاه تولید انرژی برق و از منابع داخلی خودکفا و متکی به خود می‌گردد، بلکه از وابستگی به برق وارداتی از کشورهای همسایه نیز نجات می‌یابد.
اما خلیل صدیق نامزد ریاست عمومی افغانستان بانک که در این جلسه حضور داشت، به خاطر داشتن دو تابعیت و اختلاف نظرها میان وکلا نتوانست به توضیح برنامه‌هایش بپردازد.
رهبران و نمایندگان رسمی کشورهای جهان برای ابراز تسلیت به مردم عربستان سعودی به خاطر مرگ عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق آن کشور عازم عربستان سعودی شدند. ملک عبدالله که دو دهه بر عربستان سعودی حاکم بود، اوایل روز جمعه به علت مرضی دوامدار درگذشت و عصر عمان روز به خاک سپرده شد. قرار است براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، ناروهیتو ولی عهد ژاپن، فلیپ پادشاه اسپانیا، عبدالله پادشاه اردن، ویلیام الکساندر پادشاه هلند و چارلز ولیعهد بریتانیا در جمع رهبران باشند که روز سه‌شنبه مراتب تسلیت خود را به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی ابراز کنند. حتی جواد ظریف وزیر خارجه ایران که کشورش با عربستان سعودی اختلاف دارد گفته می شود در این مراسم حضور خواهد داشت.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید که از واشنگتن نشر میشود. در حاشیه نشست ها و سخنرانی های مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، وزرای خارجه ایالات متحده و ایران نیز یک بار دیگر با هم دیدار کردند. این سومین دیدار جان کری و محمد جواد ظریف در کمتر از 10 روز می باشد. آقای ظریف روز جمعه گفت که تصویب تعزیرات جدید علیه ایران توسط کنگره آمریکا امکان معامله هسته‌ای با ایران را از بین می برد.
They have threatened publicly that if the US Congress were to adopt a legislation.
او گفت پارلمان ایران تهدید کرده است که اگر این تعزیرات وضع شود، قوانین جدید را وضع کرده و از دولت خواهند خواست تا میزان تولیدات یورانیم را افزایش داده و میزان غنی‌سازی را هم بلند ببرند. اما آقای ظریف با اشاره به قدرت ویتوی رئیس جمهور اوباما در صورت تصویب تعزیرات توسط کنگره تاکید کرد، در صورتی که طرفین مذاکره اراده سیاسی لازم را داشته باشند، او حتی فکر می‌کند که رسیدن به یک توافق سیاسی امکان پذیر می‌باشد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز شنبه غرض یک سفر رسمی 3 روزه عازم هند خواهد شد. قرار است در این سفر آقای اوباما روی تغییر اقلیم و ارتباطات اقتصادی با نرندرا مودی صدر اعظم هند مذاکره کند و در مراسم روز جمهوری هند که به تاریخ 26 جنوری برگزار می شود با همسرش میشل اوباما اشتراک ورزد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا در همچون مراسم در هند حضور می یابد. هند حدود 50,000 نیروی امنیتی را برای محافظت از رهبر ایالات متحده در سراسر دهلی نو جابجا کرده و در جریان مراسم رسم گذشت روز جمهوری هم هیچ طیاره اجازه پرواز در قلمرو هوایی آن ساحه را نخواهد داشت.
مقام های ارشد امنیتی ایالات متحده می گویند عملیات ضد دهشت افغانی امریکا در یمن به تعقیب سقوط حکومت آن کشور که از حمایت واشنگتن برخوردار بود به حالت تعلیق قرار گرفته است. منابع نزدیک به اوضاع می گویند که استعفای عبدالربی منصور هادی رئیس جمهور و خالد بها صدر اعظم یمن این سلسله عملیات را در یمن فلج کرده است. در این حال هزاران نفر روز شنبه در سراسر یمن به جاده ها ریخته علیه گروه شیعه حوثی ها. یورش این گروه به صنعا و اشغال تأسیسات حکومتی دست به مظاهره زدند. شماره از هواداران حوثی ها نیز تلاش کردند تا از ادامه این مظاهرات جلوگیری کنند که به درگیری میان دو طرف منجر شد.
مقام ها در عراق می گویند در اثر انفجار دو بم در بغداد 7 نفر کشته شد. پلیس بغداد می گوید یک بم روز شنبه در نزدیکی یک رستوران کوچک در ساحه زعفرانیه که عمدتاً شیعه نشین می باشد منفجر شد، 4 تن را کشت و 13 نفر دیگر را زخمی ساخت. بعدن یک بم دیگر که هدفش موتر گزمه پلیس بود به این موتر حسابت نکرده 3 آبر ملکی را کشته و 8 تن دیگر را در غرب بغداد زخمی ساخت. در آن انفجار چند موتر نیز آسیب دیده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها. ژاپن میگوید تا آخرین دم از تلاش ها برای رهایی 2 ژاپنی گروگان نزد گروه دولت اسلامی دست نخواهد کشید. گروه دولت اسلامی برای ژاپن ضرب العجل 72 ساعته را تعیین کرده بود که اگر در بدل رهایی این دو تن 200 میلیون دلار آمریکایی پرداخت نشود سر آنان را خواهد برید. این ضرب العجل گذشت اما تا حال در مورد سرنوشت این دو ژاپنی که یکی 47 ساله و دیگر 42 ساله است چیزی گفتن نشده است. فقط یک هشدار اینترنتی پس از ظهر روز جمعه به نشر رسید که در آن گفته شده که شمارش ساعت آغاز شده است. یاسوهید ناکایاما معین وزارت خارجه ژاپن که در امان پایتخت اردن به سر می‌برد گفت که پیام دومی مورد بررسی است و او برای هماهنگی روی رهایی این گروگان‌ها کار می‌کند. جونکه شودو مادر کینجی گوتو یکی از اسرا از حکومت ژاپن تقاضا کرده است که به خاطر نجات جان پسرش 200 میلیون دلار را بپردازد.
و در تازه ترین خبر که در این ارتباط به دست ما رسیده این است که ویدیویی را رویترز آژانس خبری رویترز با نشر سپرده که نشان دهنده یک تن از اسرای ژاپنی در گروه دولت اسلامی می باشد. آن اسیر مستقیما در نوار ویدیویی که رویترز آن را مستقلا تایید نمی کند گفته است که ژاپنی دیگر را گروه دولت اسلامی سر بریدند. جزئیات بیشتر را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. ادامه مشروع خبرها. یک زن 19 ساله آمریکایی که به حمایت از القاعده و گروه دولت اسلامی متهم بود در ایالت کلرادو به 4 سال حبس محکوم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده میگوید شانن کانلی متهم است که با یک عضو مشکوک گروه دولت اسلامی از طریق اینترنت ارتباط داشته و برای فراهم آوری حمایت و منابع برای گروه های دهشت افغان دسیسه چینی میکرده است. مامورین اداره تحقیقات فدرال یا FBI این زن را زمانی که میخواست به ترکیه برود در میدان هوایی شهر دنور دستگیر کردند.
وزارت داخلی هسپانیا میگوید که پلیس آن کشور 4 مظنون جهادی را در ساحه سیوتا در شمال آفریقا دستگیر کردند. این افراد قصد تشکیل یک گروه دهشت افغانی را داشتند. 2 خانه هم در سیوتا صبح روز شنبه به دستور یک قاضی و سارنوال محکمه ملی هسپانیا مورد تلاشی قرار گرفت. طی سالهای اخیر هسپانیا و مراکش تا به حال 10 تن را به اتهام جهادی بودن و استخدام افراد برای رفتن به جنگ در شهرهای میلیا و سیوتا که در کنار سواحل مدیترانه قرار دارد توقیف کردند. هویت این افراد هنوز روشن نشده است زیرا تحقیقات تا هنوز ادامه دارد.
و مقامات در جنوب شرق اوکراین میگویند شهر بندری ماریویول که تحت کنترل حکومت قرار دارد، امروز شنبه شاهد حملات راکتی بر ساحات مسکونی بود. پلیس ماریوپول میگوید در آن حملات حداقل 10 تن کشته شده است. این حملات ساعت پس از استعفای رهبر شورشان در شهر دونسک اتفاق افتاد. خشونت‌ها از 10 ماه به این سو در شرق اوکراین بیش از 4800 کشته بر جا گذاشته است. با این خبر
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
ما هم می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه. مسئولان اتحادیه صنعتگران ولایت هرات از فعالیت مجدد کم از کم 45 فابریکه پروسس سنگ مرمر در پارک صنعتی آن ولایت خبر دادند. آنان می‌گویند فابریکه‌ها به دلیل کمبود سنگ مرمر خام با رکود موقتی روبرو شده بود که با کاهش صادرات سنگ خام از افغانستان به کشورهای خارجی دوباره فعالیت خود را آغاز کردند. از خلیل نورزایی در این مورد میشنویم.
این تعداد فابریکه طی یک سال گذشته به دلیل صادرات بیش از حد سنگ مرمر به گونه خام به کشورهای چون ایران، هندوستان، امارات متحده عرب و حتی ایتالیا با رکود روبرو شده و از فعالیت باز مانده بودند. اما حالا مسئولان اتحادیه صنعتگران هرات از آغاز به کار مجدد این فابریکه ها خبر می‌دهند. حمیدالله خادم رئیس این اتحادیه میگوید بعد از دیدار فابریکه داران سنگ مرمر هرات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و کاهش صادرات سنگ مرمر به گونه خام از افغانستان، این فابریکه ها دوباره احیا شدند. او همچنان از علاقمندی شمار دیگر از تاجران افغان به سرمایه گذاری در پارک صنعتی این ولایت خبر می‌دهد.
کلان فابریکاتی که در شرک صنعتی در قسمت پروسس سنگ مرمر کار میکنن 45 فابریکه است که تعداد از او حدوداً 30 فابریکه بوده که مسدود شده بود و 15 فابریکه از او هم به دلیل از اینکه مواد خام داشتن از گذشته نیمه فعال بودن که بعد از حکم رئیس جمهور دوباره پس تعداد 45 فابریکه به فعالیت آغاز کردن. بر علاوه از اینکه تعداد فابریکاتی که از قبلا سرمایه گذاری شده بود کار میکردن، یک تعداد از سرمایه گذاران داخلی علاقمند به سرمایه گذاری مجدد در قسمت سنگ مرمر شدند.
فابریکه داران هرات نیز از این طرح رئیس جمهور غنی استقبال میکنند. توریال قوسی میگوید کاهش صادرات سنگ مرمر خام به کشورهای بیرونی باعث شده تا آنها بتوانند زمینه اشتغال را برای شماری از جوانان در این ولایت فراهم نموده و سنگهای پروسس شده اشان را با قیمت بیشتر در بازارهای جهانی به فروش برسانند.
سنگ خوب به کارخونه دارا داده نمیشد، سنگ خوب کلا صادرات میشد، سنگ درجه 2 و 3 و اینا به فابریکه دارا داده میشد. حالا هر چی که مواد خام زیاد باشه و به فابریکه دار برسه، از یک طرف مردم به کار میفته، از دیگه طرف پروسس بیشتر میشه، از یک طرف دیگه شونی دولت سبوک بشه.
کارشناسان مسائل اقتصادی در هرات نیز فروش سنگ مرمر خام به کشورهای بیرونی را ضربه بزرگ به پیکره اقتصادی افغانستان میخوانند. محمد یعقوب مشعوف میگوید زمانی این کشور میتواند به خودکفایی اقتصادی در قسمت معادن برسد که صادرات خود از مواد خام را به اجناس مورد نیاز مصرف کنندگان تغییر دهد.
اینا به 10 دلار تا 12 دلار تا 15 دلار خام ازیر میدادم، این باعث از این میشه که هم خام بره بیرون، در صورتی که اینا به داخل افغانستان ایر پخته کنم و هم زایات ازی به کار میشه و هم قیمت محصول ازی به صادرات بالا میره که متاسفانه این کار اینا نمیکنه.
اما سعد خطیبی رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات میگوید زمانی میتوانند جایگاه مناسب برای تولیدات داخلی افغانستان در بازارهای جهانی به دست آورند که کیفیت صنایع تولیدی داخلی با معیارهای جهانی برابر باشد.
متاسفانه هنوز کارخانه های تولید سنگ ما به اون معیارهایی که مشتری های خارجی ما میخواین سنگ ما که به اون معیارها برش بخوره و پروسس بشه تجهیز نشدن. سنگ سفید حدود 700 دلار خارج از افغانستان مشتری داره. اگه او به این شکلی که ما برش میزنین، اگر خود کارخانه مجهز و معیاری نباشه، من فکر نمی کنم برش خوردن باشه به قیمت بتونیم ما به خارج بفروشیم.
هم اکنون مواد خام برای فابریکه های پروسس سنگ مرمر در پارک صنعتی ولایت هرات از معادن سنگ مرمر در ولسوالی چشنه این ولایت و گهگاه از ولایت غزنی استخراج می شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مرگ ملک عبدالله و سقوط حکومت یمن بی اطمینانی بیشتر را در مورد تلاش های ایالات متحده امریکا در مبارزه با شورشان و جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه ایجاد کرده است. رهبریت سابق یمن به ایالات متحده اجازه داد تا حملات طیارهای بی پیلوت را علیه القاعده در آن شبه جزیره راه اندازی کند، اما اکنون آینده این عملیات و یک سلسله عملیات دیگر مبارزه علیه دهشت افغانی نامعلوم است. شرح بیشتر را از نجیب خلیل می شنویم.
روز جمعه مقامات قصر سفید اظهار امیدواری کردند که عربستان سعودی به همکاری خود با ایالات متحده در قسمت جلوگیری از نفوذ تندروان در یمن و استفاده از آن کشور برای حملات دهشت افغانی در سراسر جهان ادامه دهد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت:
با این که عربستان سعودی و یمن سرحد مشترک دارند، عربستان در مورد فعالیت‌های تندروان در یمن نگران است.
با سقوط حکومت برخوردار از پشتیبانی ایالات متحده در یمن، به اطمینانی بیشتر در آن منطقه ایجاد شده است. یمن جزء عمده مبارزه ایالات متحده علیه القاعده در شبه جزیره عرب بوده است که مسئولیت حملات بر پاریس را در این ماه به عهده گرفت. رهبریت سابق یمن به ایالات متحده اجازه داد تا حملات طیاره‌های بی‌سرنشین را علیه القاعده در آن شبه جزیره راه اندازی کند، اما اکنون آینده این عملیات و عملیات‌های دیگر مبارزه با دهشت افغانی نامعلوم است. عربستان سعودی، یک متحد قوی ایالات متحده در مورد مبارزه با دهشت افغانان در یمن و همچنان مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی بوده است. در عربستان سعودی، در حالی که هزاران نفر برای تعهد وفاداری با ملک سلمان جمع شده بودند، انتقال قدرت با آرامی صورت گرفت.
مرگ ملک عبدالله تاثیری بسیار کمی خواهد داشت. ملک سلمان کسی است که تجربه بسیار زیادی در همکاری با ایالات متحده امریکا دارد و درک کامل از اتحاد و همبستگی دارد.
در جریان سفر ماه مارچ سال گذشته، رئیس جمهور اوباما به عربستان سعودی، اتحاد بین دو کشور به دلیل آنچه مقامات امریکا سخنان بی‌پرده ملک عبدالله خواندند، خدشه‌دار گردید. عربستان سعودی روش امریکا در قبال ایران به شمول دیپلماسی فعلی برنامه هسته‌ای را یک قمار خطرناک میدانه و البته میتانه تهران به صورت غیر عمدی تقویت کنه. ملک سلمان به روز جمعه پس از مراسم جانشینی شاه عبدالله به تلویزیون سعودی گفت با پالیسی های برادرش ادامه میده، که البته این کلمات خوشایند برای ایالات متحده در چنین زمان گنگ و نامعلوم است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. دوستان عزیز، قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی، توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. مجمع اقتصاد جهان در جلسه امسالش که در داووس سوئیس برگزار شده است، شیوع ویروس ایبولا را که در غرب آفریقا سرایت کرده است مورد بحث قرار داده است. کارشناسان اقدامات علیه شیوع ایبولا و بهترین روش‌هایی را که در آینده در مقابل شیوع این ویروس به کار گرفته شود مورد بحث قرار دادند. جوید کپوا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از خالد مفتون می‌شنویم.
زمانی که ویروس ایبولا سرایت کرد، یک طفل 2 ساله در منطقه دورافتاده گینی با آن مبتلا شد. این طفل 2 ساله در دسامبر 2013 به ویروس مبتلا گردید، ولی بیماری وی تا ماه مارس 2014 واضح نشده بود. از آن به بعد به صورت جمعی 21 هزار نفر در 3 کشور یعنی گینی، لایبریا و سرالیون به این ویروس مصاب شدند و حدود 9 هزار تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند. الفا کنده، رئیس جمهور گینی که در مجمع اقتصاد جهان از طریق ترجمان صحبت میکرد، گفت که سرایت ویروس ایبولا جهان را متعجب کرد، زیرا هیچ کشوری برای مبارزه با این ویروس آماده نبوده و فهم کمتر در مورد این ویروس وجود داشت.
wanting to explain to the patients that Ebola is a very, very serious epidemic, but that one can be cured.
کسی برای مریض تشریح نکرده بود که ایبولا بسیار جدی است و می تواند به دیگران سرایت کند یا اینکه ایبولا می تواند تداوی شود. مکاتبه بین المللی یک نوع فاجعه بود، زیرا نسبت بر چیز دیگر وحشت ایجاد کرده بود. بسیج بین المللی فقط بعد از ماه سپتامبر سال گذشته صورت گرفت، ولی حالا ما می دانیم که چی باید انجام بدهیم تا چگونه در مقابل ایبولا مبارزه کنیم. می دانیم که این ویروس چی است.
رئیس جمهور گینی همچنین گفت که حالا مبارزه در مقابل ایبولا روشن شده است که شخص مصاب با آن در اولین روزها باید مورد تداوی قرار بگیرد و برای مدت 12 روز از تماس وی با دیگران جلوگیری شود. در حالی که تهیه واکسن ضد ایبولا با پیشرفت‌های امرا بوده است، رئیس جمهور گینی از نحوه پیشرفت در این راستا به صورت ضمنی انتقاد کرد و گفت که مارکت برای واکسن ایبولا در کشورهای فقیر است و مردم غریب می‌میرند. او گفت که اگر ایبولا در یکی از کشورهای پیشرفته سرایت می‌کرد، تا حال واکسن از قبل تهیه می‌شد. مارگریت چین، رئیس سازمان جهانی صحت، نیز از نحوه پاسخ و مبارزه در مقابل ایبولا انتقاد کرد. دکتر چن گفت که در سال 2011 میلادی گروهی از متخصصین به این نتیجه رسیدند که جهان برای مبارزه دوامدار در مقابل سرایت یک مرض آماده نیست.
Unfortunately, that conclusion was borne out by the Ebola outbreak that we are seeing.
خانم چن میگوید متاسفانه آن نتیجه گیری با سرایت ایبولا که ما آن را میبینیم متولد شد. حالا سرایت ایبولا در سال 2014 از لازم مصاب شدن شمار زیادی از مردم و اینکه تعداد زیادی آنان جان باختن بی سابقه است. این واقعا یک فاجعه است و همچنان از لحاظ جغرافیایی بی سابقه است، زیرا 9 کشور در 3 قاره از آن متاثر شده و یا وقایع از ایبولا را به سازمان جهانی صحت گزارش دادند و البته سرایت این ویروس برای مدت زمان طولانی باقی میماند. خانم چن گفت که اقدامات در مبارزه با ایبولا در بخش‌های زیربنایی، سیستم کشف مرض و پاسخ جامعه بین‌المللی در مقابل سرایت این ویروس باید تقویت گردد. خانم چین همچنین گفت که از 40 سال به این سو ویروس ایبولا موجود بوده است، ولی تا حال واکسن و یا وسایلی که به زودی بتواند فرد مصاب شده را تشخیص بدهد وجود ندارد. پاول استوفل، رئیس دواسازی سراسر جهان، میگوید که شرکت‌های تولید ادویه نیز برای پاسخ‌دهی در برابر سرایت ویروس ایبولا ناوقت دست به کار شدند، زیرا سرایت قبلی ویروس ایبولا نسبتاً در سطح کوچکتر بود، ولی گفت که شرکت‌های دواسازی حالا کار تولید واکسن ضد ایبولا را آغاز کردند. دکتر سید بریکلی، رئیس یک نهاد صحی، میگوید که برای شرکت‌های تولید ادویه امتیازات داده شود تا آنان به تحقیقاتشان برای تولید واکسن و واکسن‌های نسل بعدی ادامه دهند. دکتر بریکلی میگوید که در زمان گسترش ویروس ایبولا، بسیاری از امراض در کشورهای گینی، لایبریا و سرالیون مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفت. به گفته او، شمار زیاد مردم در 3 کشور ایبولا زده به دلیل امراض مثل مالاریا، سرخکان و سایر امراض جان باختند.
گنج شایگان. ادب دوستان و فرهنگیان عزیز را صفا و سلام باد. در برنامه امشب گنج شایگان که به ساعت 10:20 شب به وقت کابل نشر می شود، در مورد خدامت و آثار و آبدات تاریخی لشکرگاه روشنی انداخته می شود. مهمان برنامه محترم حامد نوید از طریق تلفن از ایالت ویرجینیا با ما در تماس هستند. استاد محترم، شما را سلام میگیم، در برنامه گنج شایگان خوش آمدیم.
در خدمت شما هستم.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. از وقت شما جهان سپاس.
بله.
که در این برنامه آمدین. قبل از این که استاد محترم در مورد آبدات تاریخی لشکرگاه صحبت بکنیم،
بله،
اگر در مورد شکل و موجودیت این شهر در ادوار مختلف صحبت بکنین.
ببخشید.
در مورد امی شکل و ساختمان و موجودیت این شهر در جریان تاریخ اگر صحبت
کنیم. شهر بست.
بله.
بله شهر بست یک شهر است که بسیار قدیمی است. در متون اوستایی آمده و قدامت تاریخی ازی تقریبا به 7 یا 8 قرن پیش از میلاد مسیح میرسن، یعنی مربوط هزاره اول قرن مسیح، وقت گسترش آیین اوستایی به طرف جنوب از بلخ میشه و چنانچه از متون اوستایی برمی آید، شخص به نام باستای ویری که این برادرزادی ویشتاس بوده
باستای ویری
این شهر اساس مانده و به مخاطر این به نام شهر بست میگن، که این پسر سپنداتانا یا سفندیار در زبان دری فارسی و در زبان قدیمی سپنداتانا بوده نامش، و این یکی از قهرمانانه از اون وقت بود، پدر و پدر کلانش با خیشایی بازردش داشت، شاید از نوادگانش بود، این شهر اساس مانده. پسانتر وقتی دوره اسکندر مقدونی وقتی به طرف آریانا میه، باز اسکندری اراکوزیه یا اسکندری قندهار را دمی حوالی جای میسازه، و همچنان در وقتی که سلطنت ساکه ها هستن، ساکه ها مردم بودن که امی اساس سیستان ماندن و پادشاه ازی به نام آزیش اول بود که پسر ماهو باباشن، پسر یکی از مردمان قدیم باختری بود و او به مقابل یونانی های باختر مقاومت کرد و پسرش به نام آزیش آمد به طرف قندهار و لشکرگاه و اونجا یک امپراتوری ساخت و پسر زو باز ارتیلاس نام داشت و باز اولاد شازیس دوم، اینا به طرف حوزه ایندوس فتوحات کردن. به هر ترتیب اینا از جمله شهرهای بسیار قدیمی افغانستان است و در وقتی که اسلام آمد یکی از مراکز عمدی بود که ابن حقول با دیگر مورخین عرب در مورد ازی صحبت کردند و همچنان این جایگاهی بود که بست و زمین داور میرفت به طرف زرنج و همو سیستان قدیمی بود، میرسید به شهر سوخته که در سرحد افغانستان و ایران است و یک بخش سیستان به طرف ایالت سیستان و بلوچستان ایران امروزی میرفت، به طرف شرق این ایالت سیستان میرسید تا به زابل و زابل تا به سرحدات کابل و یک مرکز فرهنگی بسیار فرهیخته قدیمی پیش از اسلام بود که در ادوار اسلامی هم این مرکز مدنیت با تمدن شد. امیر حمزه سیستانی که مقاومت کرد مقابل شاهان عباسی، خلفای عباسی به خاطر آزادی خراسان از این جای خیسته و امرالیس سفاری و نهضت عیاران از این منطقه شروع شده که میره تا به نیمروز و ایالت نیمروز هم بسیار یک جای تاریخی افغانستان است. از این سه لشکرگاه یا که لشکری بازار آمده در ادبیات دری قرن 11 و 12 این میرسه تا به سه زرنج و سیستان، اینجا منطقه آبادانی بود و در فرا هم اگر شما برین بسیار آبادی ها هست که متاسفانه سرش توجه نشده. خود قلعه لشکرگاه در حدود یا لشکری بازار در حدود 600 متر از شمال به جنوب در کنار رود هلمند وسعت داره و یک قلعه بسیار عظیم است که در جهان اسلام نظیر نداشت. در وقت
قلعه بست،
همین قلعه بست و لشکرگاه و قلعه بست، از او فقط رواق باقی مانده در نزدیک لشکری بازار و یا لشکرگاه سابق که این رواق بوسیست که بسیار مشهور است و این در حدود 25 متر ارتفاعش بود و 26 متر هم عرضش. این رواق است که به شکل یک کمان ساخته شده و از دو قوس متقاطع که در رأس نوکدار است ایجاد شده که پسند سبک معماری خراسانی را ایجاد کرد. اما پیش از این ما امیس شیوه معماری را در مسجد نه گنبد بلخ و در رواقهای پل مالان میبینیم که این شیوه معماری بعضی کسا فکر میکنن که از دوره کوشانی ها و یفتلی ها همین نوع معماری باقی مانده بود، چنانچه در ستوپ گلدرام شما همین رواقها را میبینید.
مهندسی از این سبک خاص مهندسی از این چطور طرح شده فکر میکنید؟
خب اول همین خود رواق را صحبت کنیم و بعد از او باز میریم سر قلعه. رواق من شما عرض کردم 25 متر ارتفاع داره و بدون از خشت ایمار شده و در اون وقت نه گادری بود و نه سمنت و نه این پایه‌هایی که در داخل یک ساختمان می سازن و یکی از شهکارهای معماری است که هیچ تو تانستن به این رواق را به این بزرگی توسط خشت بسازن و بیلنس بکنن و سنجش بکنن از نگاه محاسبوی که این نفت و ویران نشد به خاطر وزن زیادی که در سرزی است و این باز بسیار کاشیکاری مقبول شده. آیات قرآنی در داخل دی رواق نشته شده، کاشیکاری که به شکل ستاره ها است در این موجود است و به دو طرف از این دو دیواره که مثل پایه ها ساخته شده که این رواق ما کم میگیره و این یکی از زیبایی های عظیمی برجستکاری های است که در این رواق ساخته شده از خشت و از ستکو، یعنی که باز خشتی که توسط گچ دوباره این پوشیده شده تا که از گزند باران و آب و اینا بر محافظه شده. و بعضی کسا فکر میکنن که این قلعه بست فرانسوی ها در سال 1960 باستان شناسای فرانسوی اول فوشه باز شیرون برفه دیدن و محترم علی احمد خان کوزاد در تمام از این سفرها با اینا بوده و اینا این فکر کردن در اول که این دروازه یک مسجد است. بعد از او باز دو نفر از کارشناسان امریکایی هم از این دیدن که منتها او رو گفتن هنر فارسی است که هیچ به هنر معماری فارس شباهت نداره، هنر معماری خراسان است به خاطر که قوس دوره ساسانی ها همه گیش مدور بود و این نه چیست قوس های متقاطی است. اگر در شکل ببینین دیده میشه.
بله من تصویرش هم در صفحه فیسبوک انداختم.
بله که یکی آتر پاپ بود و دیگه شما هست به نام ایلن تری که 5 مقاله در مورد معماری اسلامی نوشته کرده. اینا فکر میکنن که رواق ایلن تری فکر میکرد که رواق مستقل است و اکثر افغان ها این فکر میکنن که رواق دروازه مسجد نبوده بلکه دروازه داخل شدن به این شهر بوده.
بله
به خاطر که مسجد شما میفهمید که بس عموما محراب مسجد به طرف غرب میباشه.
بله
به خاطر که روی به طرف مکه بیاره و این شمال جنوب افتیده و این شمال جنوب به طرف مکه نمیره. از این خاطر این یک دروازه بوده که از این رزی کاروان ها تیر می شدن و به مشهر لشکرگاه که در یک گوشه از یک بازار بسیار کلان بود که در اونجا لشکر سلطان محمود غزنوی رفت و آمد داشتن.
لشکری بازار از این میشه اشتقاق یافته باشه؟
مخاطر بیره به نام لشکری بازار گفتن و ابن حقوق نشته می کنه که یکی از بازارهای بسیار آبادان دوره اسلامی بود که در اینجا تجار تمام جهان جمع می شدن، جهان اسلام از عراق تا به دهلی تجارت روان بود و یکی از مراکز تجارتی بسیار عمده بود. این لشکرگاه شما من نقشه‌شون برای شما هم نقشه افتادی شرایی کردم. قصر لشکرگاه یا قلعه لشکری از 3 بخش تشکیل شده که بخش شمالی، بخش مرکزی و بخش جنوبی است. بخش مرکز شمالی از این در حدود 90 تا 100 متر طولش مساحیش است و در اونجا شما چندین قصر را میبینین که بخشی از او حرمسرای بوده و باز جایش امارات بوده که پادشاه غزنوی و ای در وقت سلطان محمود غزنوی اساسش مانده شد.
چقدر تمام لشکرگاه دوباره بسیار وسیع، بسیار بزرگ جای است،
به اندازه بزرگ است. این قسمت شمالیش است. بعد از او باز قسمت مرکزی ازی است که وام در حدود 100 تا 90 متر یادم نیست مطلقاً، خب می اندازه این وسعتش است و 15 رواق است، 15 قوس است که این دیوارایش نگاه میکنه و اینجا دو منزل است که منزل تحتانی جایی است که دفاتر بوده، ایوان میگفتن و در اونجا مثلا مردمایی که منشی های دربار بودن میبودن و بالایش جایست که رهایشی است و خود شاهزاده های و شاهزاده خانم های غزنوی در اونجا میرفتن و یک تراس بیضوی داره که من خودم دیده میره، این به طرف دریای هلمند است و به اندازه یک چشمگاه و یک دیدگاه منظری بسیار مقبول از بالای زی دیده میشه و من دوبار لشکرگاه را دیدیم. یکی وقتی که من در حدود 14 ساله بودم یا 15 ساله بودم و ما رفتیم به طرف بموجه به خاطر میله و من تنهایی رفتم، اشتباه کردم، برای هیچ کس نگفتم داخل این
ساختمان شده
خرابه ها شدم و من نمیفهمیدم که خرابه ها چقدر وسیع، 36 کیلومتر است از تپه‌های خاکی بالا و پایان که برین، هر طرفش یک سراچه است و یک اتاق خاص اونا و هم وقتی که می رفتیم دیدیم که یک کفترها پرید، مثل کفترها در یک جای لانه کرده بودن. باور میکنیم که من گم شدم و بسیار ترسیدم وقت بازگشت، هیچ رای من نمیافتم، مثل که شما داخل یک، چون دهلیزهای زیاده است، راه روای زیاده است که سخت، البته سقف‌هایشان ویران شده، رواق‌های زیاد است، من گم شدم و گفتم برای ابد اینجا گم شدم. بالاخره بالا شدم، یک تپه دیدم کفتران میپرن، از اون تپه پایین‌تر شدم، دیوالا بود پایین، دیدم که فامیل ما ششتن و باز برای من گفتن که دیگه سر به خود تنها نرو اونجا. باز پس همراه یک رهنما دوباره رفتیم و برادرم عبدالله هم آمد همراه ما. باز امیادم ما را نشان داد یک چاهای عمیقی را که یک چاه عمیقی را بود که در بخش از این لشکرگاه بود، امی لشکری بازار قلیش و با او 40 متر پایان می رفت و در هر طرفش رواقا است و مشعلا جایش بود و زنجیرهای آهنی در هر طرف دیوالای شویزان بود، حولناک بود. پایین شدیم تا به پایانش و خاک زیره که دست میکردیم بسیار خاک چرب و نرم بود، یعنی چربی داشتی خاک، نفس آدم پایین میزد.
این چربی چطور تولید شده بوده در خاک؟
خب امیره ما نمیفهم که از این چراغا تیلش رفت که میشه مشعلا روان، مشعلا بود در دیوال. با بعض کسا میگفتن مردم محلی که اینجا زندان بود و بسیار انسان ها پوسیدن و رفتن از بین، طبقه تحتانیش زندان بود. با این یک راه داره که از راه تونل شما میتونین به طرف دریای هلمند برین که اگر مثلا قرم حاصل میشه باز بتانن که از راه فرار بکنن. عجیب یک جای است، اما مهمترین بخش از این بخش است که مقری بود که سلطان محمود غزنوی و پسرش مسعود در اونجا دربار خود میکردن و سلام خانی بسیار بزرگ داره. این بزرگترین است که تقریبا 165 متر طولش است و 100 متر هم عرضش است و در چهار طرف از این تماما دفاتر دولتی که مردم از دور می آمدن و از نزدیک ها می آمدن و عرایز می داشتن در اونجا می شدن و دبیرخانه هاییست که مرزاهای موخ می شدن و عوامر می دادن برای کسایی که از هر طرف به دیدار شاهان غزنه می آمد. باز نشان میده که بعد از آتش سوزی سلطان علاءالدین غوری که به سر غزنه حمله کرد این جایگاه چی گرفته؟ غوری ها گرفتن. باز غوری ها شاهان غوری هم به این اضافات بیشتر کردن و همی باقی را که در نزدیک قصر بوده این دوام دادن تا نزدیک های دریای هلمند و در اینجا به گفته بیهقی مسعود سر محمود شکار میکرد، شکار آهو میکرد و در این
از جنگل هم فراوان بوده، درخت بله، هم فراوان بوده
بله. و اون میشته میکنه در یکی از روزها قدر ای اضافه روی کرد در شکار آهو که همگی متاثر شدن تا شاهزاده خان تا که مانی شدن و صفحا آهو زده بود و شکار کرده بود. به هر حال از نگاه صنعت معماری این یکی از شاهکارهای صنعت معماری است. تمام لشکرگاه و متاسفانه که بسیار ویران مانده و توجه نشده در طول این مقدر سال توجه نشده. من در سال 1976 دوباره رفتم وقتی که در پوهنتون کابل نو استاد شده بودم رفتیم و این بار هم را یک حیات باستانشناس ها رفتیم و در اونجا دیدیم. از دوره که من در سالهای 60 دیده بودم که وقت محصل بودیم در وقت بسیار بله بسیار ویرانی شده بود و حال بسیار 30-40 سال است که من ندیدیم اونجا را دیگه. من نمی فهم که یعنی 30-40 سال شد که ندیدیم که چقدر ویرانی های دیگه در طول از این جنگ آمده. یکی از مراکز عمده مدنیت افغانستان دمینجا است که یعنی بعد از بلخ این یکی از جاهای بسیار مهمه است. بله بلخ آی خانم و خوب اما تو که شهر آی خانم در کنار جوار رود آمو کوکچه ساخته شده بودم جوار رود انداب و هلمند است و این از خواهد منظره بسیار زیبا دارم. باز عقیده دارم که چون هوای غزنه در زمستان بسیار سرد می شد شاهزاده ها و بزرگان غزنه همگی به لشکرگاه می رفتن برای تفریح و اینجا از نگاه معماری هم بسیار زیبا است به خاطر از این که دیوارای از این کلش پیزاره مرمر داشته، سنگ مرمر داشته تو که در قصر مسعود سوم میبینیم و باز از خشتا و کاشیکاری های از این باقی مانده که من برای شما در عکسایی کردم و بالاهای دیوارای از این کلگش تزین میشد امرای خط کوفی برجسته که و گلکاری شده و دو که او آیات قرآن کریم بسیار به مهارت نوشته می کردن و همچنان مسائلی که مربوط به امو دوره بود و بسیار دلچسپی داشتن به او به شکل خط کوفی که بسیار خواندنش مشکل است برجستکاری می شد و ای به روش پس گچ کار می شد بسیار که سیستم است که مخارج
همگی از خشت، همگی توسط
از خشت و از بله باز دوباره روی ازی تکو میگن باز بالا ازی دوباره گچ مانده میشه و با سرش کاشی کاری میشه که این بسیار محکم بمانه و یک شاهکار است مطلقا.
و فلز دهش به کار نرفته؟
بله فلز اصلا نکار نرفته و این شهکار است از نگاه هنر خطاطی و از نگاه از این که چقدر خط کوفی ده که خطی بود که خط عربی بود این را بر تزیین امارات به کار بردن. امیال مثلا مجسمه سازای مدرن کوشش میکنن مثلا استاد حیدرزاد بزرگ استاد ما این کوشش میکنه که خطاطی های اسلامی دارن به شکل مجسمه های سیبودی بسازن اما این آثاری که در لشکرگاه هست اینا دوبودی هستن یعنی مجزا نیستن از دیوار جز دیوار بود و بخشای از اینا به وقت جنگایی که ما بین افغان و انگلیس شد و باز نقاشی های دیواری که در اونجا وجود داشت به اروپا رفت و به انگلستان رفت و در باز موزیم ها بریتیش موزیم موجود است اما به نام هنر فارس ماندن.
چرا؟
به خاطر از این که فکر کردن که هر کس فارسی صحبت کنه مربوط به مدنیت فارس میشه، دالی که این سبک خراسانی شیوه خراسانی و این چیز است که غربی ها بسیار عمومیت گرایی کردن.
همین موضوع رو ببخشین استاد، با کس مطرح کردین؟ به یک مرجع گفتین؟
ما وقتی که در سال 1976 فریدریش موزیم رفتم، امیر عرض کردم برای مدیر فریدریش موزیم که در اون وقت یاد من نیست نامش کی بود، و گفتم که یه حداقل نشته کنین افغانستان، غزنه، لشکرگاه اینا در افغانستان است، با این شیوه و شیوهی که در وقت شاهان ساسانی ساخته می شد و 400 سال حداقل اینا فرق دارن از نگاه تاریخی، بسیار متفاوت است. این سبکی بود که در این منطقه به وجود آمده بود و گوش کردن گفت من. و یک دانشمند انگلیس بود به نام پندر ویلسن، او آدم بسیار با انصاف بود و بسیار دانشمند بود، و گفتم یادم راست میگم. اما در اون وقت کمک های شاه ایران رضا شاه پهلوی بسیار زیاد بود برای دانشمندهای غربی، و اونا ملمدار کسی که فن بگیره از یک جای از یک منبع پول برش بیاره با اون طرف نشته میکنه، بازوش فرق میکنه افغانستان یا ایران یا پاکستان. علاقه مندی
ها تغییر میتن.
بله
نوشته های خود تغییر دادن،
والا میخوام که تغییر دادن یعنی. اما آقای پندر ویلسن در وقت جمهوری داوود خان ای به افغانستان آمد و این بسر هنر غزنوی بسیار کار کرد، و این نه تنها در لشکری بازار یا لشکرگاه بلکه در خود غزنه کار کرد. و یکی از کسایی بیشتر که کار کرد یک دانشمند ایتالیایی بود به نام پروفسور توچی که سر هنر دولی غزنوی ها کار میکردن. و هنر غزنوی ها یکی از از نگاه ادبیات یعنی دولی محمود غزنوی و شاهان غزنوی بسیار مهم بود، و در اونجا شاعرای بزرگی مثل اسجدی، انصاری، فرخی سیستانی و فردوسی حتی که از توس به دربار غزنه آمده بود تا وقتی که ما موجود بودن، همونطور از نگاه هنر و از نگاه معماری و از نگاه آثار نقاشی هم بسیار این دوره مهم است، و حتی پیکره های سنگی در اینجا پیدا شده که بازش در موزیم کابل موجود است، و مجسمه شیر است که از سنگ تراش شده بسیار زیبا، و اینا میبینیم که این یک دوره مدنیت بود، بخصوص همی مسکاری از اینا و همی ظروفی که از مس میساختن و از نخره میساختن به اندازه یک صنعت پیشرفته بود.
اگر اجازه بدین استاد محترم، بسیار صحبت شیرین و بسیار جالب و یک معلومات بسیار وسیع بر ما میده. یکی از شنونده های ما از آغاز برنامه روی خط هستن، آقای همایون عزیزی، اگر شما اجازه بفرمایید که
ببینید. من بسیار خوش میشم اگر ما بتونم.
تشکر آقای عزیزی، بفرمایید.
جناب استاد سلام بر شما و همچنان خدمت و بانو این محمود عزیزی عزیز تقدیم میکنم، با امید سلامتی و تندرستی هرچی بیشتر شما. جناب استاد بحث خیلی جالب و خیلی همونطور اساسی آغاز کردین و خیلی جالب هم بود. من میخوام یک چشم دید خدا خدمت شما عرض بکنم، این که من هم یک سفر کوتاهی داشتم بیرون از کشور در شهر هند، و ما از بعضی جاهایی که دیدن نکردیم اونا از این عبادات تاریخی خود یعنی بگونی استفاده میکردن که هم برشان یعنی منبع عایداتی بود. به این اواخر میخواییم امو دیدگاه شما را بپرسم که به این اواخر دولت مردای ما چه اندازه توجهشون جلب شده به عبادات تاریخی ما و شما؟
بسیار سوال خوب کردین. شما میفهمین کمی افغانستان ما با وجود همقدر ویرانی که دهی شده مثل یک خانه ویران است، مثل یک کلبه ویران است که این خانه ویران به ما و شما به میراث رسیده. هر بغل از ایره که شما بکاوین و جستجو کنین، یا یک قصر بسیار قدیمی و ایران شده رو میافین، یا یک کتاب بسیار قدیمی رو میافین، یا یک اثر تاریخی بسیار عمده که هزاران سال عمر داره میافین. حتی در قبرستان های افغانستان که برین بگردین، نمی خود کابل، شما میگه چقدر آدم های بزرگ و حکما و علما و آدم های فیلسوف در اونجا دفن هستند. گرچه که توجه نسبی یونسکو کرده سر باز آبدات تاریخی افغانستان از قبیل قلعه اختیارالدین هرات، مسجد خواجه پارسا در بلخ و در باز و عالم شهر غلغله میخواهند که کمک کنن و قسمت های بامیانه، اما اکثر آبدات تاریخی افغانستان با کلی دست نخورده مانده، بخصوص یعنی قسمت لشکرگاه که شما میرین تا با قسمت نیمروز و فرا و خود زابل. قلعه بسیار باستانی است که هر کدام از اینا از قدامت بیش از هزار سال برخوردار هستند و اگه اینا ترمیم شوند و آباد شوند و تاریخی از یان نشته شوند، تمام توریست های دنیا، سیاهان جهان در اینجا میان، علما میان. شما میفهمین که در سال 2013 غزنه باعث یکی از مراکز شهر تاریخی اسلامی شناخته شد و باید که در اونجا سیمینار بسیار بزرگی میشد در غزنه و همچنان در مورد تمدن غزنوی صحبت میشد، اما نمیفهم با کدام منظور بود که این بسیار سرسری گرفتن و چیزی که
ازش استفاده نشد. صحیح.
یعنی تمام جهان یونسکو ای را به نام Capital of Islamic Civilization بعد از بغداد شناختش. سال 2013 دوره عصر غزنوی ها بود و یکی از طرف جهان باید که شناخته می شد. آرامز که در سال 2008 سال حضرت مولانا بود و ما زیاد استفاده کردن نتانستیم و ما ببینین از نقطه نظر از این که افغانستان یک کشور مستقل است، دارای هویت سیاسی و فرهنگی مستقل است، ما به اساس منشور سازمان ملل و اون درجات که قانون نامه یونسکو حق داریم که در قسمت درست نوشته شدن تاریخ خود کار بکنیم و ما حق داریم که آثار تاریخی ما که در موزیم‌های جهان به نام هنر فارس، هند یا هر کشور دیگه مانده شده بریم صحت و سقم عزیزه معلوم بکنیم. من چنانچه نیپالی ها می کار کردن، تمام هنر نیپال به نام هنر هند نشته شده بود، نشته کرده بودن در موزیم‌های جهان. دانشمنداش رفت گفت این از بخش از نیپال است و بخش هم از هند است. هیچ گونه اعتراض نیست در مقابل یک کشور دیگر، چون هر کشور از خود تاریخ داره، اما هر کشور هم حق داره تا از میراث‌های فرهنگی خود به اساس قانون بین المللی دفاع بکنه. یعنی خدای نخواسته کدام کم نظری یا به طرف مقابل نیست، یه آثار است که یعنی مردم ساختن صرف نظر از این که کدام پادشاه سر از اینا پادشاهی کرده، چون خود شاه نمیرفت که اونا رو بسازه، میتونست مشوق باشه، اما معلومه که مردم در مابین خود خطاط دارن، نویسنده دارن، شاعر دارن، معمار دارن، مهندس دارن، پیکرتراش دارن، نقاش دارن و اینمی مردم هاست که به دور یک سلطنت جمع میشه و سلطنت و فرهنگ به آسمان میرسن و فرهنگش و مدنیتش. اگه مثلا ویکتور هوگو و الکساندر دوما در فرانسه نمی بود، مدنیت فرانسه چرا کسی قدر اهمیت میداد؟ و ولتر مثلا در آلمان بود. این هر کشور از خود بزرگان داشته که از نگاه فکری او جامعه را پیش برده. ما در حالی که از نگاه اقتصادی و تکنولوژی نمیتونیم با کشورهای دیگه همسری کنیم، اما از نگاه داشتن آثار تاریخی و آثار هنری میتونیم با هر کشور دیگه مساوی باشیم و باید از این استفاده کنند دولت افغانستان. یکی چقدر توجه میکنند و چقدر توجه نمیکنند این مسئله دیگه است. باز وقت میگن که اول بر ما اولویت ها مهم است که ما اول امنیت است و بعد از اون مثلا معارف است و باز مسئله فرهنگی در آخر میاد. اما فرهنگ بسیار مهم است به خاطر از اینکه یک ملت خودم میشناسه. این آینه یک ملت است، آثار تاریخی آینه شناختشان است. این مدنیت را که ما در افغانستان میبینیم تنها یک قوم نساخته، از آغازی که مدنیت آریانا ساخته شده تا به امروز دی تمام اقوامی که در این مملکت زندگی کردن، شریک بودن، یک جایی آباد کردن. کردیت از این به یک قوم نمیرسه، بلکه تمام اقوام به حیث انسانهایی که در اینجا بود و باش کردن، آدم های عالم در ما بینش بوده، آدم های فاضل در ما بینش بوده، این رو ساختن. اما خود کلمه آریانا مربوط به قوم آریان نیست، به خاطر از این که کلمه آریانا از آر آمده. آر به معنی قلبه، آرگان یعنی کسانی که دهقان بودن. هر کس میتونه دهقان باشه، فرزر قومی که باشه. به هر صورت به دیتیل رفتم، اما لشکرگاه یکی از بزرگترین آبدات تاریخی جهان اسلام است بدر مشرق.
تشکر میکنم از شما استاد محترم. از هماین جان عزیزی هم تشکر که به یاد ما دادن که در کشورهای دیگه آثار آبدات تاریخی خدا برعلاوی که به حیث یک آینه شناخت از او کشور نگاه میکنن، یک منبع عایداتی هم میباشه.
منبع عایداتی بزرگ، بله بله،
و برای اعمار خودم و منطقه، برای کنجکاوی های بیشتر آثار تاریخی در منطقه این پول میتونه به مصرف برسه، برای آبادی هم و منطقه و شهر. بسیار تشکر. هماین جان کدام سوال دیگه هم داره؟
سلامت باشین. سوالایی که در ذهن ما بود تمامش استاد بزرگوار حل کردن و خیلی جالب و واقعا بسشان خیلی آموزنده و خیلی جالب است.
بسیار مهربان هستین شما، خدا کنه که ما تانسته باشم. یک بخش من از لشکرگاه که امی قلعه مرکزی از یه است که یه در وقت شاهان سامانی امار تعمیرات در
فقط بلاید. دو دقیقه وقت داریم، خدا کنه که از این بتانیم حد اکثر استفاده رو
باید. و دو طرف این بسیار زیباست، همین بخش را که سامانی ها ساختن پیش از غزنوی ها، و دو طرف این 15 رواق داره که رواق های بسیار همین دیوالاش همین رواق ها نگاه میکنه، و به دو طرف از این دو زینه است که زینا بس شکل چرخی به طرف بالا میرن و نشان میده که چقدر معمارای هم وقت خوش ذوق بودن. یک چیز بسیار عمده که ما باید از تاریخ خود یاد بگیریم این بوده که وقتی که یک سلسله پادشاه ها آمده و اونا سقوط کرده و سلسله شاهان دیگه جایش گرفته، او چیزی را که پیشتر ساختن او را ویران نکردند، بلکه بالای از او اضافه کردند.
این کار خوب،
مثلا سامانی آمده باز غزنوی آمده، غزنوی ها سرش اضافه کردند، با غوری ها که مثلا دشمنی هم داشتن با غزنوی ها باز اونا دوباره سرش اضافه کردند. مدنیت خود تنها یک نفر ساخته نمیتونه، مدنیت مثل خشت است که بالای خشت گذاشته میشه تا که یک دیوار عظیم مدنیت مرتفع زیاد ساخته میشه.
بله محترم استاد حامد نوید، شاعر، نویسنده، نقاش و مجسم اساس، از محبت شما بسیار تشکر، از صحبت های شما. امیدوار هستیم که برای شنونده های عزیز ما مفید بوده باشه.
خدا کنه که ما تانسته باشم حق لشکرگاه را ادا کرده باشم، چون به اندازه عظیم هسته و بسیار معلومات زیاد کار داره.
شما توضیحات بسیار خوب در مورد شاهکار هنر معماری در دوره غزنوی ها داشتین که امیدوار هستیم برای ما مفید بود، برای همه شنونده های ما مفید بوده باشه. از شما باز هم تشکر میکنیم، از شنونده های عزیز ما که تا این لحظه به ما گوش دادن، از اونا هم تشکر میکنیم و برنامه رو میسپاریم به سرویس پشتو که فقط تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. شب همه شنونده های عزیز ما بخیر. استاد بازم از شما تشکر میکنیم.